همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمونای خیلی باحال امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM. اگه دوست داشتین یه حال کوچیکی به پروژه موزیک یا پادکست یا یه حالی به من بدین، میتونید به gofundme.com/kingram یا foundation.app/kingram سر بزنید یا ونمو من هست @kingram. هیچ نیازی هم نیستش کسی یک سنت هم پول بده اگه در توانیتون نیست. همین که ساپورت کنید و شیر کنید و لایک کنید پادکست خودش کلی عشق و باله. دم همتون گرم که تا الان پیگیر بودید. اگر اولین بارتون این پادکست رو گوش می‌کنید، توصیه می‌کنم برین از اول اول اول، البته خیلی نزدیک 200 اپیزود داره میشه، شاید مغزتون نکشه، ولی پادکست جالبی شده واقعا کلش. مهمونه امروزم، آها اینم قبل از اینکه به مهمونا برسیم، من 27 ژانویه تو لندن یه کنسرت دارم با یه سری مهمون نوازنده و سری آدمای باحال. بلیت‌ها خیلی محدوده، خلاص اگه نخریدین برین kingram.com بلیتاتونو بگیرین، دیگه ببینمتون دیگه توی لندن. مهمونای امروز هم دوتا موزیسین خیلی کول و باحال به اسم ماکیچی، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، و من راست اصلا اسم کوچیکتون رو میگم خودتون معرفی کنید که اسم هر کدومتون چیه که بچه ها بیشتر آشنا بشن. ماکیچی هم در زم MAKICHI توی اینستاگرام هم میتونید پیداشون کنید، لینکشون رو میذارم حتما. آخر اپیزود هم یکی از موزیکای خودشون رو براتون پلی میکنه. بچه ها خیلی خوش اومدین.
مخلصم.
اسم جفتتون چیه؟ من نمیشناسم به اسمای کوچیکتون.
ببین من سونیا.
کوچیکم سونیا. من فرشادم، ولی خب از وقتی که اومدم اینجا یکم فرشاد اینا ازت، من فرشاد خوشنود، یعنی اسم و فامیلم انقدر برای تلفظ سخته، میگم اش دیگه که راحت کنم.
آره اش، من به اش همیشه میشتاختم. خیلی هم کول، خیلی هم کول. بچه ها سواله اول معمولا خیلی سواله راحت و همینجوری که بیشتر با هم آشنا بشیم. چند وقت میشه تو رادار من اومدین شما و شروع کردم دیدن کاراتون رو، و به نظر من فقط موزیکتون نیست که برای من جالب، اصلا لایف استایلتون، طرز برخوردتون، بچه داریتون، این همه چیزا که برای من خیلی جذابه که بعدا میخوام با هم در موردش صحبت کنیم. ولی اگر برای اینکه بچه هایی که تا الان شما چیزی در مورد شما نشنیدن، چجوری خودت رو معرفی میکنید؟
ببین اسم ماکیچی هم که گفتی، بذار از اونم بگم، چون ماکیچی هم از اینجای ما داشتیم یه موقعی ما اوایل راجع به یه سری مسئله با هم حرف میزدیم، بعد این اسم از اونجا اومد که ماکیچی، یعنی سه تا که ماکیچی شد دیگه اسممون این، از یه همینجوری داشتیم راجعه به یه چیزایی حرف میزدیم که گفتم بگم که چیه، چون گفتی درست تلفظ کنم ما کیو چی. بعد خب حالا اگه بخوام خودمون رو معرفی، یعنی ما کی چی رو بخوایم معرفی کنیم، یا هر کدوم خودمون رو مثلا تعریف کنیم که چی کاره بودیم و چی کار کردیم و چی شدیم.
آره هر کدوم تعریف کنیم چی شد که اصلا به هم رسیدین، چی شد با هم شکنیم موزیک و کار خلاقانه کردن با هم دیگه، چون راحت نیستش که آدم با همسرش با پارتنرش توی پروژه هنری باشه. یعنی این حدس من، نمیدونم شاید اشتباه کنم، خودم با دوستای خودم همیشه جنگ و دعوا و کتککاری دارم سر پروژه های کریتیو، برای همین برام جالبه که اصلا چی شد.
یعنی کاملا میدونم چی میگی، به خاطر اینکه منم تا قبل از دنیا با کسی اینجوری نتونسته بودم خب مثلا انقدر راحت میدونی ما مثلا 24 ساعته با همیم، یعنی با هم کار میکنیم، با هم زندگی میکنیم، با هم هستیم رسن گلن و آره و هیچ وقت هم از دست هم نخسته میشیم نه مشکلی داریم. و دلیلش هم فکر کنم اینه که اصلا با یعنی اصلا زن و شوهر نیستیم با هم، یعنی هستیم ما ولی نیستیم واقعا در
چیز. آره مثل اینکه واقعا دوباره
آره
شعاری نیست، خیلی میدونم ممکنه آره. شعاری باشه برای خیلی یا به خاطر اینکه میدونم هر کدوم تو گذشته به همان یه داستانایی داشتیم که اصلا فکر نمی کنیم شاید واقعا بتونه آدم با کسی اینجوری باشه، انقدر راحت باشه، اصلا دوست باشه، رفیق باشه، اصلا یه موقعی بگی با خفش و حسدت برو بیرون از تو خونه، یا یعنی این راحتیه که هر دوتامون داریم ذاتیه نمیدونم چیه باعث شد که این اتفاق پیش بیاد. یعنی حالا آشناییمون رو بخوام بگم
با هم افتادیم اینجوری شد،
ما هر دوتامون به شدت حیوان دوستیم، به شدت خیلی بیاد.
به شدت چی هست این ببخشید؟
حیوان دوست، دوستدار حیواناتیم خیلی بیاد. بعد آشناییمون هم از همین شروع شد، یعنی من یه بار همین جوری شدم توی اینستاگرام رو چرخیدم، بعد یه دوستم رو دیدم که مثلا عکس فرشاد رو با مثلا چند تا سگاش گذاشته بود که مثلا دوست مشترکمون میشه، مثلا من بعدم فرشاد رو فالو کردم، بعد فرشاد اومد یه پیغام به من داد و همینجوری شروع شد همدیگر رو دیدن. یعنی
من اون موقع هم که ایران بودم یه باغ تو کردان زندگی میکردم، یه باغ بزرگ داشتم و مثلا 11 12 تا سگ تو باغم بود تو اون موقع ها، یعنی چون مثلا یه موقعی سگای مریضی بودن می اومدن اونجا چند روز، مثلا می اومدن می رفتن، ولی مثلا در لحظه ممکن بود یه 12 تا سگ تو باغ من باشه.
چقدر باحال، چقدر باحال.
جالب بودم که این زن و سگ، و من فرانسه بودم تازه برگشته بودم ایران و سگم که فرانسه بود داده بودم دست خواهرم که اینجاست، و هم خیلی هم باش پنگ شده بود و این چیزا. به این مانه که بخوام برم سگا رو ببینم و واقعا هم اولش فقط به همین بود، واقعا قرار بود که برم سگاش رو ببینم و اصلا اون فضا رو ببینم و خیلی حال کرده بودم با اون فضایی که توی اینستاگرامش میدیدم و تو خونش میدیدم. همینجوری شروع شد و خلاص آشنا شدیم و رفتیم جلو و دیدیم ای چقدر با حال و هر کنون احتمالا بگن
ما از همون شب اولی که هم دیگر رو دیدیم، یعنی دقیقا هم اتفاقا میشه اول ژانویه 7 سال پیش اولین باری بود که ما هم دیگر رو دیدیم، و از همون شبی که ما هم دیگر رو دیدیم که مثلا همون شب اول تا 4 صبح نشسته بودیم مثلا با هم حرف میزدیم و مثلا کس میگفتیم تا الان همین
هستی. خیلی به نظرم زیباست، یعنی این رابطه‌ای که دارین، حالا بیشتر میریم تو دیتیلش، برام جالبه که تبدیل شد به یه پارتنرشیپ کریتیو، بعدم خانواده تشکیل دادین، بعد با هم دیگه یه جایی توی جنوب فرانسه و اونور دنیا برای خودتون زندگی میکنید و خیلی برام جالبه و جذابه این لایف استایلی که دارین، یعنی یه معلومه یه مچ خیلی باحالی هستین که همدیگه رو پیدا کردین.
آره دقیقاً. آره هم اولین باری که هم دیگر رو دیدیم میگم انقدر راحت با هم کانکت شدیم که اصلا مشخص بود، یعنی یه جور عجیبی بود که دیگه این کانکشنه دیگه قطع نشد.
بعد برم جفتتونم برام تعریف کنید، فقط بچه وقتی حرف میزنید سعی کنید وسط حرف اون یکی نپرین، چون زیر لیولاتون سونیای زیر صداشون آرومتره برای اینکه شنونده ها راحت بشنوند. برام جفتتون تعریف کنید که پیش زمینه کریتیوتون چی بوده، یعنی تو فعالیتتون توی کار هنری چی بوده و بعد چی باعث شد که با هم بخواید موزیک بسازین، یعنی همیشه این خوی و مثلا این حس هنری رو داشتین یا این هم یه چیز بود که بعدا بیشتر دیولپ شد تو رابطه با هم دیگه؟
خب من از یه قسمتی شده بگم که همین اون شب اول که چیز بود از اینش بگم بعد برگردم. همون شب اول که من سونیا رو دیدم، یعنی فکر کنم مثلا تو نیم ساعت اول بهش اصلا صداشو که شنیدم اصلا یهو اصلا شوکه شدم، گفتم با تو مثلا چرا مثلا گویندگی نمی کنی یا مثلا کار دوبله اینا خوب نمی کنی، صداش اصلا یهو منو گرفت. بعد از همون لحظه اول احساس کردم این آدم باید خواننده شه، انقدر که صداش برام جذاب بود، حتی صدای حرف زدنش واسه همین کشوندمش. حالا البته خود سونیا حالا بعدش تعریف کنه چون پیشینه موسیقی داشت. جالبیش این بود که ساز میزد و حالا اوناشو میرسید. خانوادهش مثلا همه نوازندن، همه چیز دارن و اینا، حالا خودش اونا رو تعریف کنه. ولی من که من از اون ورش بگم که از قدیم من از وقتی به دنیا آمدم، چون پدرم آهنگسازه، یعنی از قبل از انقلاب آهنگساز بود و چیز میکرد. می‌بینی اینو؟ دیمونه رو؟
منم یه سری سنگ دارم بیبی سیت میکنم. فعلا اینا آروم هم شمس آوردن به جای قایم شدن صداشون در بیبی. آره. اینو توجه میخواد دیگه. لامصب توجه میخواد الان دیگه.
آره. تو چشمون نگاه میکنه. آره. یاد پاس میکنه. بعد آره. بعد من چون بابا ما هنگساز بود، یعنی کارش بود، شغلش بود، از وقتی به دنیا آمدم خب اصلا با موزیک آشنا شدم و با ساز آشنا شدم و همه تو خانواده یه سازی میزدن. خب من کوچکترین فرد خانواده بودم وقتی بقیه همه سازی میزدن و دیگه آشنا شدم با موسیقی، تا اینکه رفتم دیگه خیلی جدیتر از مثلا 12 سالگی اینا شروع کردم ساز زدن. حالا تعریف کنم یا تعریف نکنم؟ میخوای یعنی بگم همینجوری؟
نه میخوام بدونم مثلا مدرسه هم رفتی برای کار موزیک و اینات یا نه فقط چیزی بود که برای خودت دیولپ کردی؟
نه من از همون موقعی که شروع کردم ساز زدن و مثلا کلاس رفتن و اینا تا دیگه رسیدم به کنسرواتوار، همون ایران رفتم کنسرواتوار درس خوندم و دیگه یعنی موسیقی خوندم اونجا دیگه. ولی همون موقعی که من مثلا کنسرواتوار رفتم، مثلا موقعی بود که خب ساز میزدم جدی. من اولین بندی هم که داشتیم با بچه های 127 من بودم، سهراب بود، سهراب محبی اون موقع مثلا هم فرانتمن بود و مثلا گیتار میزد و وکال بود، بعد مهیار پورحسابی درامز میزد اگه بشناسیش، با بند پژواک و اینا هم مثلا بکنم ساز میزد، اون بند قدیم. بعد شروین شهامی پور بود که چیز میکرد، بک وکال بود، سعید اما که بند بلند رو داره،
سعید که رفید
داره. آره سعید امان اون موقع گیتار دو میزد تو این بند، بعد منم که بیس میزدم. این بند مثلا اولین بندی بود که من بودم تو شما تشکیل دادیم و مثلا یه چند سالی فکر کنم 3-4 سالی با هم ساز میزدیم و کنسرت میدادیم و مدرسه فرانسوی ها نمیدونم سفارت انگلیس از این برون بر میرفتیم ولی کاور میزدیم. من مثلا اون موقع فکر کنم 18-19 سالم. بعد آره میزدیم و اینا، ولی خب بعدش دیگه من رفتم کنسرواتوارم درس خوندم و جدیتر و اینا و باز بندهای دیگه و از این داستان ها دیگه.
ایوه سونیا تو چی؟ حالا تو هم بگو بعدش هم میرم برای سوال بعدی.
ببین منم که از نظر موسیقی بخوام بهت بگم که کار میزدم کاملا سنتی، خیلی هم جالبه که من زیاد علاقه به موسیقی سنتی ندارم، به خاطر این هم هست شاید که خیلی توی بچگی خیلی زیاد میشنم، یعنی پدرم و کلا همه اطرافیان که موسیقی گوش میدادن همش موسیقی سنتی میشنم، و همین تار رو انتخاب کردم که مثلا فکر کنم از 10-11 سالگی میزدم و خیلی جدی میزدم دیگه، میزدم و الان خیلی جدی دیگه نمیزنم. ولی
ببینم درسش هم میخوندی یا نه برای کار موسیقی؟
نه درسش رو نمیخوندم، نه فقط در حالت یعنی در کنار درسم بود. در واقع
درس چی بود اگه میتونم بپرسم؟ یعنی درسی رشته که
آره خوندی؟ ببین من نه هیچ چیزی نه ربطی نداره، من اصلا از این شاخه به اون شاخه انقدر همه چی رو امتحان کردم که عجیب و غریبه. اگه بخوام لیسانس بهت بگم دیگه، حالا قبلش رو بدل کنم از بس که تغییر دادم، انسانی، ریاضی، تجربی، فلان اینا، ولی لیسانس هم رو روزنامه نگاری خوندم، دانشگاه ایران خوندم، علامه طباطبایی. اینجا چیز کنم مسترم یه رفتم شهرسازی خوندم، فوق لیسانس هم یه رفت شهرسازی اصلا انتخاب کردم، علاقه به اون قسمت چیز داشتم، اکولوژیک و توسعه پایدار و این چیزا داشتم، برای فوق لیسانس هم اونو خوندم، ولی اصلا هیچ رفتی به موزیک و موسیقی نداره.
ولی تجربه اجرایی اینا هم داشت.
آره تجربه اجرایی اینجا داشتم، توی فرانسه داشتیم، به خاطر اینکه اینجا مثلا برنامه هایی که میشد، مثلا برنامه های فرهنگی ایرانی و یا یه سری دوستایی داشتم فرانسوی بودن که توی کنسرواتوار درس میکنن و میزدن سازهایی مثل تار، تنبک، اینا رو مثلا انتخاب کرده بودن برای سازهای حرفه‌ایشون، با اونا خیلی مثلا کار میکردیم و میزدیم و یه گروهی بودیم و تمرین داشتیم و اینا، یعنی چیز موسیقی رو داشتم ولی به جدیت فرشاد که حالا درسش رو خوند و اینا اینجوری نبود.
هر نشم جالب بود اتفاقا، چون میگم من اولین باری که سونیا رو دیدم اصلا صداش یهو منو جذب کرد، بعدش یکم بعدش فهمیدم که اصلا سونیا اصلا ساز میزنه، پیشینه موسیقی داره، اجرا داشته، فلان داشته و از این داستانا، و خب خیلی برام جالب بود که سونیا همین چیز موسیقی رو داره، واسه همین من چیزش کردم، یعنی راضیش کردم که بره اصلا دنبال خوانندگی، چون تا اون موقع مثلا دنبال فقط ساز میزد، دنبال مثلا چی، یعنی چیز خوانندگی نبود، ولی فرستادم روشو دیگه ردیفش کردم بخونه.
ببینم برای من خیلی جذابه که از اون یک ژانویه که با هم دوست شدین تا اینکه با هم تصمیم بگیرین پارتنر بشین و بعد با هم موو کنید و اینا، خیلی دوست دارم داستان این پروسه رو بشنوم که از اولش میدونستی، چون من یه چیزی که دو این پادکست هم خیلی در مورد حرف زدم مرتبط ها، یعنی با اینکه میدونم شما هنرمندین ها، ولی من خیلی در مورد داینامیک رابطه و در مورد عشق و در مورد این چیزها خیلی صحبت میکنم، برای اینکه خودم همچنان تو گوه دارم غلط میذارم، دارم سعی میکنم بفهمم که اصلا چی میخوام چی نمیخوام توی رابطه، از زندگی چی میخوام، از پارتنر چی میخوام، از چند تا پارتنر میخوام چی میخوام، و برام خیلی جذابه که بدونم که این پروسه ای که از یه جا به بعد که با هم مطمئن شدیم که ما میخواییم مسیر رو با هم دیگه طی کنیم، این چجوری شکل گرفت و چی شد که با هم دیگه اومدین فرانسه و اینا؟
ببین یه چیزی اول شد
بگو برای
ببین یه چیزی احالا از خودم بخوام بهت بگم اینه که ببین من به هر حال میگم هر کدومون تجربه هایی داشتیم، تجربه عجیب و غریب و بد و خوب و همه اینا رو داشتیم. این که واقعا گوه زدیم و همه اینا. من اصلا یه جایی فکر میکردم که یعنی تو تصور خودم اصلا همیشه به مامانم و اینا هم به مسخره میگفتم، میگفتم من خیلی دلم میخواد بچه دار شدم، یعنی مادر شدم خیلی دوست دارم ولی اصلا دلم نمیخواد ازدواج کنم، که مامانم گفت گم شو همو فرانسه بمون کنم. ولی یعنی اصلا فکر میکردم که اصلا امکان نداره بکنم کسی رو پیدا کنم که باش راحت باشم، یعنی بکنم خودم باشم، یعنی همیشه میدونی. بعد من یه شخصیت خیلی عجیب و غریبی هم داشتم که با هر کسی میشدم اصلا شبیه اون میشدم، این خیلی عجیبی بود. بعد از یه مدتی خودم از رابطه خسته میشدم، خودم رابطه ها رو تمام میکردم، اصلا فکر میکردم که انگار دارم اون میشم، یعنی انقدر همه چی برای اون میشد، انقدر وفق مراد اون میشد و همه این اتفاقا میافتاد که بعد یه مدت خودم اصلا انگار که انرژی دیگه صفر میشد کاملا، در همین اصلا خودم، یعنی واقعا میتونم بگم 80% رابطه رو خودم اصلا به هم میزدم. ولی نمیدونم، یعنی اگه من الان بخوام بهت بگم که چی شد این اتفاق افتاد، اینی که من وقتی فرشاد دیدم احساس کردم که خیلی آدم راحتیه، بعد زمانی هم که دیده اولین باری هم که دیدمش فکر میکرم که از من کوچیکتره، حالا عجیبه داستانه، فکر میکرم کوچیکتره و بعدم
اینستاگرام که میدم فرشاد کوچولو
آره اینستاگرام که میدم میدم حالا عکس داره با دافا و اینا، میگفتم خب دیگه این رابطه هست، یعنی اصلا فکر رابطه با فرشاد نمیکردم، فقط میگفتم ای بگه دوست خیلی خوبی توی ایران پیدا کردم که سگم داره و منم که عاشقه سگ و این چیزها، و خب میتونم سهی برم ببینمش و بیام و خیلی همش راحته. ولی هرچی ادامه دارتر شد و به هم دیگه رو شناختیم، این رابطه همینجوری رفت جلو و یه جایی من احساس کردم که ای و من اصلا خودم اینگاه تغییر نمیدم، انگار که همونم، اصلا مجبور نیستم به این که بخوام بگم که آقا من اینم، من یه آدم خیلی پرفکتی هم، من خیلی آدم خوبی هم یا خیلی آدم بدی هم، هرچی اصلا همونی بودم که بودم، حالا چه خوب چه بد، و این خیلی خوشحالم میدم. و حالا چی شد که اصلا ازدواج کردیم و این چیزا؟ ببین ازدواج و اینا که ببین که
ببین این حرفی که میگی و منم یعنی کاملا میفهمم چی میگی، چون من خودم هم این تجربه رو یعنی داشتم دیگه، دقیقا همینطوری بود. یکی از بهترین فکر کنم اتفاقاتی که برای ما افتاد اینه که من و سونیا دقیقا زمانی به هم رسیدیم که هر دومون از تجربیات قبلی خسته شده بودیم، یعنی یه تجربیاتی رو کرده بودیم که نشده بود و وقتی به هم رسیدیم دقیقا اون زمانی بود که جفتمون دنبال یه چیز واقعی میگشتیم. خیلی زمان خوبی به هم رسیدیم، این تایمینگه اصلا بهترین تایمینگ بود. یعنی ممکن بود اگه ما من و سونیا یه موقع دیگه توی تایم دیگه به هم میرسیدیم شاید این اتفاق نمیافتاد، ولی ما یه سری تجربه ها رو کرده. یعنی من دقیقا این زمانی بودم که اصلا مخم ترکیده بود، با دیوونه شده بودم از دست همه، که انقدر رابطه ها هی تخمی میشه و هی اذیت میشه با آدم و اینا، ولی وقتی به سونیا رسیدم اصلا انقدر راحت بودم، بعد اون انقدر راحت بود، من انقدر راحت بودم، بعد جفتمون میدونی از یه سری تجربه ها اومده بودیم بیرون و جفتمون میخواستیم یه اتفاق خوب بیفته و افتاد.
این به نظر من یه نکته خیلی مهمیه، چون ببین اصلا پیش زمینه یه رابطه سالم اینه که آدما با تجربه وارد اون رابطه بشن.
آره،
یعنی تو اول داستان وقتی آدم توی تینیجری یا سیستم ایرانی با اولین عشق تصمیم میگی تا آخر عمرت بمونی،
آره،
هیچی تجربه نمیگم کار نمیکنه، الان خیلی هم فوش میدم، من چون انقدر اینجا میگم همه با همه بخوابن و فلان و اینا همیشه فوش میدم، ولی میگم از یه سن جوونیم سخته. من خودم واقعا هرچی بیشتر تجربه میکنم بیشتر دستم میاد که او چی دوست دارم چی دوست ندارم فلان، و این باعث میشه که آدم به یه نالجی برسه، به یه آگاهی برسه که بفهمه که من خب چی برای من کار میکنه، نه این چیزی که جامعه تعریف کرده، نه این چیزی که مادر پدرم به من گفتن، نه این چیزی که توی فرهنگ یا مذهب یا فلان من گفته، چی برای من کار میکنه، چی باعث میشه من توی چارچوب زندگی که میخوام تعریف کنم خوشحال باشم. و این زمان میبره، چون هیچ گایدلاین و یه کتابی نیستش که اومده باشه نوشته به تو دقیقا بگه این پنج قدم ورداری زندگیت عالی میشه. هر کیم از این دروغا میفروشه داره واقعا شروور میگه قشنگ، اصلا همچین چیزی نیستش واقعا. و فقط آدم یه سری چیزها رو باید خودش شخصا تجربه کنه و به دست بیاره تا بتونه از روی اون قدمای سازنده تر و بهتری برداره توی زندگیش.
دقیقا چیز ما هم همین بود، یعنی خوبی ما هم همین بود، تجربه هامونو کرده بودیم هر جفت، یعنی از تجربه ها اومده بودیم بیرون قشنگ همه چی رو میدونی، یعنی انگار جفتمون تمام اون چیزایی رو که باید میفهمیدیم فهمیده بودیم از رابطه های قبلی، و چه خوب چه بد همه رو جمع کرده بودیم رسیدیم به هم و با تجربه کامل همه قشنگ آماده برای اینکه بتونیم یه رابطه خوب شروع کنیم، و خوشبختانه بهترین زمان به هم رسیدیم و رفتیم. مثلا خودش رفت میدونی، یعنی اصلا ولش میکردی میرفت.
این خیلی باحال که این حالت خیلی ارگانیک هم داره رابطتون و با هم دیگه رشد کردین، با هم دیگه جلو رفتین. یعنی یه چیزی که همیشه ترسی که من دارم مثلا بغیر از اینکه مثلا تو ذهنم میگم آقا من قرار فقط با یه نفر بخوام تا آخر عمرم، اون که یه وحشت بزرگ همیشه هستش، ولی یه چیزی که برام همیشه پیش میاد اینه که چجوری آدم میتونه هیجان، اون انگیزه، اون عشق، اون حس مسئولیت و اون وابستگی و همیشه با انرژی خوب نگه داره. چون یه هانیمون فیز که هست برای همه، که همه خیلی قربون صدقه چش ابروی هم دیگه میرن و همه چی پرفکت، ولی خب با مرور زمان عادت میکنه آدم. ولی فکر میکنم با یه آگاهی و با یه دانشی آدم میتونه رابطه رو همینجوری هیجان انگیزتر و باحالتر و اینا بنویسه. منظور منم فقط در چارچوب سکشوال نیست هستن، یعنی اشتباه برداشت نکنه کسی، یعنی از همه لحاظ
جذابیت،
آره، اینتלקچوالی، کالچورالی، کریتیولی، آره، همین چیزا تو چجوری
برای هم جذاب باشه،
برای هم دیگه اون جذابیت رو هی ادامه بدین. یعنی میخوام بدونم برای شما چی کار کرده این تو این مدت، تو این همه سال که با هم بودین.
ببین یه چیزی من بهت بگم رام، اینه که ببین که میگه عادت میکنن و اینا، آره همیشه این اتفاق میفته، اول رابطه همه چی خیلی عالیه، بعدش یه چیز روتینی میشه به قول معروف، هم عشقه هم رابطه. ولی برای من حداقل چیزی که کار کرد اینه که من با فرشاد دوست بودم. یعنی در شد که رابطه قبلی مثلا اینجوری نبودم، من آدمی بودم که یه هم مثلا چنان غیرتی شدم سر یکی، نمیدونم توی یه رابطه دیگه مثلا به سیگار کشیدن طرف گیر میدادم توی یه رابطه، یعنی میخوام بگم اینقدر در دیوونه بودم، یعنی همه این چیزا رو داشتم، ولی نمیدونم آن چی باعث شد که اینو دیگه نداشته باشم، شاید همون تجربه هست یا شاید هم میگم برخورد فرشاد بود، ولی میدونی این که من فکر نمی هنوزم فکر نمی کنم که فرشاد شوهر منه، به این دید اصلا بهش نگاه نمی کنم، کاملا فکر میکنم که دوست منه، برای همین ما هر چیزیو که میخواییم هر کاریو که میخواییم بکنیم برم دیگه میگیم، میدونی یعنی
یکی از دلیلی شاید
خیلی یعنی این رفاقت هست، میدونی یعنی اون چیز چارچوب زناشویی که تعریف میکنن حالا چه ایران که خب دیگه خیلی برم شد میکنن اینجا هم همینطور، ولی اون چارچوب ما اصلا نداریم، میدونی یعنی کاملا با هم دوستیم، تو چجوری به دوستت میتونی بری هر چی دلت میخواد بگی، من به فرشاد میتونم هر چی دلم میخواد بگم، فرشاد میتونم هر چی دلش میخواد هر چی دلش میخواد به من بگه، لزوما این نیست که هرچی به هم میگیم و قبول کنیم هر دو طرف بگیم آره باشه عزیزم ها، نه
آره،
ولی مهم اینه که این حرفا میتونیم بزنیم، میبینی یعنی فکر نمی‌کنم بوی فرشاد چه قرمه مثلا زشتی الان مثلا نه خیلی راحت هر چی اصلا هر فکری که میکنی هر چیزی که تو سرت باشه من خیلی راحت میتونم فرشاد بگم، فرشاد حالا میتونه با هم اصلا میبینی همین که میتونی راجع به با هم میزادم حرف بزنه که میدونم تو خیلی از زندگی ها وجود نداره، خب خیلی با حالش میکنه دیگه، واقعا تو بکن با دوستت میتونی تا آخر عمرت هم با دوستت زندگی کنی دیگه، چارچوبه نباشه میتونی با دوستت رفاقت کنی تا آخر عمرت،
فکر کنم یکی از چیزاش همینه، یعنی تو وقتی که یه توی یه رابطه یا تو هر چیزی وقتی یه سری آزادی ها رو داری اتفاقا خودت دیگه میدونی آرامش داری، یعنی ممکنه اصلا از اون آزادیه حتی استفاده هایی هم نکنی، شاید هم بکنی ها، ولی میدونی اون آزادیه رو داری، وقتی اون آزادیه در اختیار توه یعنی اینکه رهایی، اینی که تو میتونی فکرت آزاده، تو میتونی هر جوری دلت بخواد فکر کنی، میدونی این ذهن آزاده، میدونی هیچی نبستتش، هیچی جلوشو نگرفته، وقتی این میدونی که یه همچین چیزی برای تو وجود داره حتی اگر از اون خیلی استفاده هم نکنی، ولی وجود اون به تو یه آرامشی میده که هیچ وقت خستت نمی کنه، میدونی؟ مثل اینه که مثلا میگم مثل این میمونه که تو وقتی بچه داری هر چقدر مثلا سیگار رو از بچت بگیری اون بیشتر حدیث میشه، ولی مثلا جلوش همیشه سیگار باشه ممکن هم هیچ وقت نکشه، میدونی؟ ولی این آزادی عمل به اون یه چیزی میده که اتفاقا بیشتر امنیت داره تا اینکه تو ببندی فکر اونو یا یه چیزایی رو ازش بگیری، و این یه دلیله به نظرم که خیلی مهمه، خیلی کار کرد داشته، و ما اصلا برای جالبیش این هم اینه که نشستیم مثلا برای این مسئله چیزی طراحی کنیم بگیم ما اینجوری باشیم، اینجوری بودیم، یعنی با همین رابطه این شکلی شکل گرفت، با آرامش و با راحتی و با چیز میگم خودش اینجوری خودشو به ما پرزنت کرد انگار رابطه که این درسته و اینجوری باشه، و این که میگی جذابیت یعنی همیشه ما میگم از اون اول تا الان انگار برامون هانیمون فیز بوده واقعا، به خاطر اینکه نمیدونم واقعا میتونه دلیلش چی باشه، ولی اصلا این جذابیت برامون از بین نرفته، یعنی هنوز که هنوز من سونیا رو مثلا میبینمش انگار دفعه اول میخوام مثلا بپرم روش،
خیلی این حس خیلی خوبه، آره. خیلی جالبه، آره دوست دارم سونیا از تام بشنم این صمیمیت، این که به وجود این آشنایی فکرم خیلی تاثیر داره، یه جوری که اینجوری که تعریف میکنی بگید ما رفیق هم بودیم و یعنی دوست هم هستیم هنوز هم هستیم، و این رابطه به حالت خیلی کلاسیک رول های تعریف شده کسی قرار توش نگرفته که بگو تو کارت اینه، وظیفت اینه، ایکس یا ایگرگ، تو مردی، تو زنی، تو فلانی، چی میدونی. من خودم خب خیلی خب شیطنت زیاد میکنم همش، ولی یه به چند وقت پیشم با یه دوستی مسیرمون با هم دیگه خورد که مثل یک کراش بچگیم بود، ولی مثل دوست خیلی قریب، خیلی سال همدیگر میشناختیم و یه ماجیک و یه جادوی عجیب غریبی بینمون پیش اومد که اصلا توقعش نداشتم. همه معادلات منو به هم ریخته بود که من اینجوری بودم که دیگه نه آقا، من فقط این خط خودم میرم و همه کار عشقم میکشه میکنم و فلان و این چیزا. برای خود منم خیلی جذاب و جالبه این حس واقعا، چون خیلی وقت بود همچین حسی نکرده بودم. و آره این چقدر تاثیر داره، همه این صمیمیت، این دوستیه، این آشنایی توی که این رابطه بهتر بشه.
ببین خیلی واقعا، ببین همونی که فرشاد واقعا گفت، یعنی وقتی که تو رهایی، وقتی که تو به حال خودت چارچوبه زن و مرد تعریف نکردی که ما واقعا برام اصلا تعریف نشده است، خیلی نمیدونم اصلا وقتی بهش خودم فکر میکنم برام عجیبه ها، یعنی نمیدونم که چرا، چون میگم من در دیدونم زیاد بودم، یعنی رابطه های عجیب و غریبی در دیدن که این سیاهی هم داشتم، ولی نمیدونم چی شد که با فرشادی اتفاق واقعا افتاد. واقعا نمیدونم، یعنی یه چیزی به قول خود نوشته شده، یعنی هم نیست، یه پکیجی هم نیست که بگم این کارو کنین این میشه، ولی این صمیمیت خیلی تاثیر داره. به خاطر اینکه ببین من انقدر با فرشاد راحت هستم که واقعا میتونم بهش بگم که الان اصلا حوصله‌تو ندارم و اصلا برو از خونه بیرون، میدونی؟ اصلا هیچ دعوایی هم نشده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده ها. نمیگم اصلا ما دعوا نمی‌کنیم و هیچ اتفاقی نمی‌افته ها، اصلا این چیزایی که
میشه هم دعوا نکردیم، یعنی ما تعالیم آره
واقعا نمی‌کنیم، ولی
الان گفت دعوا، آخه ما مثلا با هم بحث میکنیم، یعنی بحثمون میشه بالاخره، آدم با هم بحث میکنه، مثلا یه چیزایی در مورد یه چیزی با هم بحث میکنیم، ولی اصلا 30 ثانیه بعدش اصلا میدونی، یعنی اصلا همون جوری هستیم که نمیدونم اصلا خیلی عادی. ما شاید
کاملا مثل همینه که تو با دوستت هر کاری نمیدونم،
آره.
من فقط میگم که من یه مثال رو بزنم و چرا چجوری شده که اینجوری شده هم نمیدونم واقعا.
من فکر میکنم که مهمترین چیزا کامیونیکیشنه، اون که بتونه اینقدر آدم اوپن و راحت با هم دیگه اون ارتباط رو برقرار کنه، اون با هم رد و بدل بکنه احساسات واقعیشو. میدونی من یه چیزی که همیشه اذیت هم میکرد توی زندگیم، نسلای مام بابامونو که نگاه میکنم توی ایران و چقدر ناراضی هم توی رابطه، چقدر همه رو همدیگه دارن چیت میکنن و به این معنی نیست که همدیگه هنوز دوست نداشته باشن یا برای همدیگه مثلا یه عشق به عنوان احساس وظیفه نداشته باشن، ولی واقعیتش اینه که مثلا من همه آدمایی که تو ایران دیدم به خصوص نسل قبل‌تر 99.9%شون یا مرده داشت چیت میکرده و از اونورم زنه مامانه خیلی ناراضی بوده و حس هم که به روی خودش نیاره یا مثلا یه جوری همش حالت قرض زدن و ناراحت بودن از اون رابطه، که من همش هرس میخوردم همیشه وقتی میبینم کسی تو این حالته یا تو این موقعیته. همیشه سوال اولم اینه که خب اگه دوست نداری توی موقع باشه، چرا به چه اجباری موندی؟ چرا مامانامون، چرا زنا حق ندارن برن همینقدر عشق حال کنن و این اگه شما اگه مردا قرار برن اینقدر توی اون جامعه مرد سالار تخمی اینجوری بخوان همه کار بکنن، خب زنا باید همینقدر حق و اجازه داشته باشن، نمیشه که یه طرفه باشه اصلا. و من از بچگی خب این خیلی رو مغزم بود، یعنی هم میدونی تو خانواده خودم، نزدیکان، دوستا، آشنایان، همه جای من اینو دیدم، یعنی یه چیزی که اصلا نمیشه آدم انکار کنه و دروغ بگه. هر کیم داره اینو گوش میکنه بگه نه مام بای ما فرشتن، هیچ وقت هیچ کاریش نمیکنن، داره شراور میگه. اینو من تضمین میکنم که چون خودم انقدر وایس میگیرم از بچه ها از داستان های زندگیشون، یعنی اصلا من واقعا یه روز میتونم یه تیسس بنویسم از همه حالت همه چی میگن عمیق ترین اعترافات شخصی همه بچه‌های آدمایی که توی نسلی که بزرگ شدن که انقدر بسته بوده و انقدر تو دلشون مونده این حرفا که هیچ جایی نداشتن بزنن، همه میان برای من رو من خالی میکنن. ولی آره من خودم میخواستم یه جایی به جایی برسم تو زندگی بر اساس هم تجربه نسلهای قبلی هم تجربه خودم، یه جایی برسم که واقعا خود خودم باشم توی رابطه. و وقتی که بخصوص این پادکست هم این کمک کرد که کاملا لخت بودم، خودم بودم بدون تعارف، همون گویی که هستم و تقدیم میکردم به دنیا و نه با حالت خیلی اعتراضی و خیلی مهاجم طوری که بگم آقا باید این باشه یا اون، میگم نه آقا من اینه جوری که به دنیا نگاه میکنم، بیا با هم صحبت کنیم، بیا با هم دیالوگ داشته باشیم در موردش، میدونی اگرم نمیخوای داشته باشی اونم اوکی، اونم من احترام میذارم، ولی این جوریه که من به دنیا نگاه میکنم.
آره
ببین یه چیزی من راجع به قدیم، یعنی اینا که گفتی دقیقاً، شاید بعضی وقتا همین نگاه کردن رابطه های قدیم مامان بابا هامون و چقدر ایراد داره، مطمئناً به ما یه کمکایی میتونه بکنه که چیکارها نکنیم. یعنی دقیقاً قضیه همون چیزی که آقا ادب از که آموختی از بی‌ادبانه، تو بالاخره ازش یه چیزایی درک میکنی. یعنی اینی که اصلا کامیونیکیشن وجود نداره، اصلا خیلی عجیبه، رابطه‌ای وجود نداره. آره دقیقا، فقط یه شکل اینجوری دارن. خب اینا رو هم به هر حال تو اگر آگاه باشی، یعنی به یه آگاهی برسی، میتونی از اونا کمک بگیری و بفهمی که خب تو اینجوری نباشی. ولی خب خیلی وقتا هستن که توی نسل ما هم شاید اون آگاهی وجود نداشته باشه و آدما مثلا یارو از پدرش یاد گرفته، مثلا پدرش دیده چقدر مثلا مرد سالار تخمیه، اونم همون جوری شده و اصلا چیزش با زن، رابطهش با زن، نگاهش به زن همون شکلی مونده، چون اون آگاهی رو نداشته که از اون استفاده بکنه که به یه معرفت جدیدی برسه. ولی من خودم همیشه برای خودم تعریفی که از عشق داشتم شاید خیلی فرق داشته با مخصوصا ماها تو ایران. باز ما هم یعنی من خودم نسل دهه 60، نسل میدونی سال 62 به دنیا اومدم، به هر حال نسل خیلی جالبی نبودیم به هر حال، میدونی یعنی یه توی فضای خیلی عجیبی بزرگ شدیم. ولی برای من مفهوم عشق این بود که آقا تو وقتی عاشق کسی هستی، یعنی این که برای با عشقت برای اون آدم انقدر امنیت ایجاد کنی که اون آدم آزادانه بتونه زندگی کنه، هر کاری که دوست داره بتونه بکنه. چون عشق به نظر من یعنی این، یعنی وقتی تو عاشق کسی هستی انقدر باید بتونی بهش امنیت بدی که اون آدم هر کاری دوست داره بتونه از زندگیش هر جوری که دوست داره لذت ببره و کیف کنه از زندگیش، میدونی؟ چون زندگی، خب ما یه زندگی حالا کوتاهی داریم و این داستانا، خب میخوایم لذت ببریم از وجودمون، از بودنمون تو این تایمی که داریم. و به نظر من همیشه عشق برای من این بوده و خیلی وقتا هم دلم میخواسته اینجوری باشه، ولی خب نمیشده، یعنی با تو رابطه ها شکل نمی گرفته. ولی خب خوشبختانه این رابطه ای که با سونیا داشتیم دقیقا همین شکلی شد که تو باید بتونی به معشوق احتیانی در حقیقت انقدر امنیت بدی که اون آدم به رهایی کامل از زندگیش لذت ببره و بدون تو رو داره برای اینکه آرامش داره فقط و خیال میدونی. آره
تو چی سونیا؟ تو هم این حس و حالی که زنها توی اون جامعه توی ایران هیچ وقت این حق و یا چه حالا آگاهانه چه ناگاهانه این نداشتن که ابراز اون احساسات خودشون رو بکنن، اون تأثیری داشته هیچ وقت توی طرز فکر تو که بگی من نمیخوام این خط رو ادامه بدم، من میخوام برای خودم یه چارچوبی درست کنم؟
ببین خیلی خیلی زیاد داشتی تعریف میکردی راجع به دیدن زندگی های گذشته و پدر و مادرامون. چند وقتی شده باقی داشتم به فرشاد میگفتم که من وقتی که دیارکو به دنیا آمد پسرمون، خب خیلی هی یه مدت زیادی درگیر تربیت و خوندن راجع به تربیت بچه شدم، چون احساس میگم هیچ نمیدونم. بعد راجع به هر نکته‌ای که میخوندم دیدم ای داد بیداد چون به سر ما اومده، یعنی تو زده شده ما واقعا ندارم به میگم. یعنی مثلا اصلا یه فرض یه سرفصل مثلا مسخره، مثلا چگونه مثلا عزت نفس، مثلا چی باعث میشه که عزت نفس مثلا آدمی داشته باشه. بعد میخوندم بعد میدیدم خب ماها و نسل ما کلن یه مدل همه تربیت شدیم، اوه زده میشون واقعا به اضافه نست بچه به معنی واقعی رو هم بگیم، یعنی اینکه اصلا حرف میخواستی بزنی برو 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 با تو که اصلا آدم نشد، تو چی میگی بچه مثلا من دوره نشده مریض شدی نمیدونم حرف نزن، تو که بچه ای اجازه انتخاب داده نمیشد. راجع خودم حالا به شخصه حرف نمیزدم، خودم هم داشتم به هر حال میشده، هممون داشتیم واقعا این داستان ها کلن میگم، چون میدونم که واقعا یه چیز خیلی وسیعه، یه چیزی نیستش که فقط متعلق من یه تو باشه، یه چیزیه که برای همه بوده تو اون دوران، همه انگار که از یه چیز تربیتی انجام میدادن، همش یه مدل بوده و خیلی ناراحت کننده، واقعا در حدی ناراحت کننده بود که من اصلا چنان خشمی نسبت به خودم، نسبت به حتی پدر مادرم، نسبت به اصلا هر چیزی که بگی یه خشم میگرفت دادم که اصلا واقعا داشتم به این چیز افسردگی میرفتم. و یه جا میبینیم فکر کردم که بیدیم و این که فرشاد میگه هنوزم وقتی تعریف میکنه واقعا اگه دروغ نگم موقعا هم سیخ میشه، دروغ نمیگم واقعا موقعا هم سیخ میشه وقتی اینجوری حرف میزنه، و واقعا همینه، واقعا همینه که داره میگه، یعنی بدون این که یک درصد فکر کنی داره مثلا بزرگ نمایی میکنه یا شعار میده یا هر چیزی، واقعا همینه، من نیستم، من خیلی دارم سعی میکنم با خودم که این باشم، واقعا ازش خیلی چیزا یاد میگیرم و سعی میکنم که این باشم، ولی اینکه میگی چقدر این داستان تاثیر گذاشته رو خیلی، مخصوصا وقتی یه دختر باشی، واقعا زن باشی، تو ایران باشی، پر از محدودیتی، پر از عقده‌ای، هممون پر از عقده‌ای و پر از چیزهایی که واقعا احساس میکنم که کاش که خیلی کارها رو میتونستم شاید زودتر امتحان کنم، میدونی؟ کاش که خیلی راحت نبودم، کاش که خیلی آزادیهای بیشتری داشتم، ایرادم نمیگیرم به پدر مادرم، ایراد حالا شخصی میگیرم، ولی میدونم که اون دوران همه همین بودن.
آره یه بحثی هستش که اینترجنریشنال تراما هم هست، یه نسل به نسل این تراما هایی که دست به دست میشه، تربیت های غلط، تا یه جا بالاخره این چرخه باید یکی به آگاهی برسه که آقا میدونی چیه، شاید این روشی که شما تا الان استفاده کردید شاید درست نباشه، شاید بشه یه جور دیگه هم نگاه کرد به تربیت بچه، به توی جامعه زندگی کردن و قرار گرفتن و غیره. و این بحث چیزم که بذارم آخرین سوالم که در مورد رابطه اینو بزنم، چون الان همه میگن بابا شما رفتین تو چه بحث، البته بیشتر چیزی که من دوست دارم بشنوم همین بحث هاست واقعیتش. و این برای من جالبه که این چیز شد که بعد از این عشقتون به جایی رسید که خواستین بچه دار بشین، چون مثلا من وقتی عکس ها و فیلماتون رو بچه‌تون میبینم با دیاکو میبینم انقدر شیرین و واقعیه، میدونی ادایی نیستش توش، و اون آهنگم که خوندیم براش میدونی اون love letter to my son اگه شما نکنم، میدونی خیلی آهنگ زیبایی خیلی، و این چقدر قشنگی که این عشقتون هم ادامه پیدا کرده به فرزندتون اینجوری. و میخوام بدونم که اصلا این پروسه هم تو این دوره بحثی که من همش بهش فکر میکنم، میخوام بچه دارشم نشم، خیلی پارت تایم فادر بودم، چند نفر سینگل مامو دیت کردم که مثلا یه ذره دستم بیاد چجوری بچه داری، خیلی هم سخت‌تر از اونی که فکر میکردم، ولی واقعش اینه که در خودم تواناییش هم میبینم، هم از لحاظ مسئولیت، هم از لحاظ عشق، از لحاظ صبور بودن که بتونم این کارو از پسش بر بیام. برای شما این تصمیم آگاهانه بود که تصمیم گرفتین خانواده تشکیل بدین، یا نه تصادفی بود و یهو توی موقعی قرار گرفتین گفتین خب دیگه با تو تهشو بریم و از این حرفا؟
ببین از لحاظ اینی که خب میخوایم بچه داشته باشیم نه، ولی از لحاظ زمانش چرا، یعنی اینکه خب بالاخره قصد، یعنی اینکه دوست دلمون می‌خواست بچه دار بشیم، ولی زمانش چیز سورپرایزمون کرد، یعنی برنامهش انقدر مثلا زودتر برنامه نداشتیم برای اینکه مثلا بچه دار بشیم، یکم زودتر از اون موقعی که می‌خواستیم شد، و خیلی بعد اصلا بعد موقع شد، چون دقیقا مثلا سونیا حامله شد، بعد مثلا فکر کنم 4 ماه بعدش کرونا زد دنیا رو، و اصلا خیلی اصلا سخت شد، میدونی سونیا حامله، کرونا، قرنطینه فلان داستان، بعد ما هم اینجا، حالا اون موقع که اصلا قرنطینه هم بود، ولی قرنطینه هم اگه نبود دست تنها، یعنی هیچ کمکی، هیچ چیزی. بعدش بچه به دنیا اومد، بچه تو دوره کرونا به دنیا اومد، بیمارستان هیچ کی نمیتونه بره، نمیدونم همه اصلا جدا فلان چی. بعد ما هم فکر کن، نه مثلا تو معمولا آدم ها وقتی بچه دار میشن مثلا خاله، دایی، مادر بزرگ، پدر بزرگ، اینا وجود دارن دوره هم بالاخره کمک میکنن به زندگی. ما هیچیش، یعنی من و سونیا بودیم و خب بچه، یعنی و خیلی خب سخت میشه. ببین برای خود من زمان، یعنی واقعا خیلی چیز شدم، یعنی اوایلش اصلا داشتم دیوونه میشدم، خیلی سخت بود. یعنی از اولش خب اینجوری انقدر راحت آدم نمیتونه چیز کنه، چون یهو زندگی منفجر میشه اصلا. میگم بر همه چی برای ما سخت شده بود، یعنی زمانش تو کرونا تو تمام اینا با هم شکل گرفته بود و مغزت میخواد منفجر بشه. ولی تمام مهمیش رابطه مادر پدره به نظرم. یعنی مادر پدر وقتی این شکلی هست، کم کم در کنار هم آروم میشن. و بعد از مثلا من فکر کنم واقعا 3-4 ماه اول یه ذره اصلا پرت بودم، اصلا نمیدونستم چیکار، فقط با شرایط انجام میدادم که بریم جلو. ولی بعد از مثلا 4 ماه یهو همه چی کم کم خوب شد و کم کم آرامش دوباره گرفتم و کم کم آدم شدم، یعنی فهمیدم که اینا و زندگی برگشت. و فکر می‌کنم خب مهمترین چیزش هم این بود که باز رابطه خودمون کمک میکرد. و به نظرم برای بچه داری مهمترین چیز اینه که رابطه پدر مادر، وقتی انقدر رابطه خوبی با هم داشته باشن، اون بچه خب میدونید خانواده واقعی شکل میگیره.
آره، و اون تأثیر میذاره انرژی شما. این دیگه ثابت شده. آره. است که اون بچه ها چون خیلی سنسیتیون و حساسن و پیک اپ میکنن، یعنی میفهمن که مام باباشون که خوشحالن یا ناراحتن یا غمگینن یا عصبین. و این اگه آدم بتونه هر چی جو خیلی آرومتر و پر عشقتری بتونه ایجاد کنه برای فرزندش، اصلا طبیعتا معلومه. آره. اون تو رشد اون خیلی بیشتر کمک خواهد کرد.
آره، بعد میگم مثلا آدم خودش، من خودم تجربه میدونی این شکلی خانواده رو ندارم. خیلی دلم میخواست خودم یه همچین خانواده‌ای میداشتم که به معنای واقعی خانواده منسجم و کنار هم. ولی خب متاسفانه من خودم نداشتم، یعنی این شکلی نبوده به این شکل. ولی خوشبختانه حالا ما این رابطه رو داریم و این شکلی تونستیم کنار هم باشیم.
برای تو چطور بود سونیا؟ از زاویه تو همین اتفاقات که داشت پیش می افتاد و جلو می رفت، احساس راحتی می کردی؟ حس می کردی که خیلی طبیعی و ارگانیک اون حس مادری داره بهت میاد و با اینکه یه سجده بلد نیستی، ولی داری هر روز بیشتر و بیشتر به اون جایی که می خوای می رسی؟
ببین من خیلی متفاوت بود. من زمانی که فهمیدم حاملم خیلی خوشحال شدم، به حدی که اصلا دیگه اصلا خواستم خفه کنم، اصلا از خوشحالی دیگه اصلا دوست خودم واقعا نمی گنجیدم، چون دیوونه می شدم از خوشحالی. خودت وقتی که یاکو به دنیا اومد کاملا برام برگشت، یعنی اون موقع هم نمیفهمیدم، ولی بعد از شاید 6 ماه فهمیدم که اون دوران افسردگی بعد از زایمان گرفت بودم. اون موقع نمیفهمیدم که افسردگی دارم، ولی از تغییری که تو زندگیت یه دفعه ایجاد شد، از اینکه شب تا صبح تا شب فقط شد بچه، اصلا هنگ کردم، واقعا هنگ کردم. و خیلی سخت از اون چیزی بودش که تصور میکردم، اون گوگولی مرگولی و بچه و اینا، اصلا کاملا برام یه چیزی دیگه شده. و خب خیلی دستم ها بودیم، خیلی زیاد هیچ کمکی نداشتیم، فقط کمکیم به هم دیگه بود همین. و اینش خیلی سخت بود، یعنی 6 ماه اولش برام خیلی سخت بود، چون 4 تا سگ با سر و صدا با یه بچه که مثلا میخواد بخواه باید اون چهار سگ رو هر چیزی شده آرومشون کنی که یه هاپ نکنن یه بچه از پا بیدار نشه اصلا یعنی خیلی وضعیت رو اصلا میخوام برای تعریف کنم اصلا یه وحشیان آره وحشیان ولی به مرور زمان فکر کنم اون هورمون هاست دیگه فکر کنم اون هورمون هاست که این داستان بر پیش میاد به مرور زمان بهتر شدم بازم همین که میگه احتمالا چون در حال ما خودمون با هم مشکل نداشتیم دیگه اگه فکر کنم مثلا این را داستان مثلا مشکل هم با هم داشته باشه که خب تمومه دیگه ما با هم مشکل نداشتیم هی به هم کمک میدادیم به مرور زمان خوب شد حالم به مرور زمان حالم خوب شد و تقریبا میتونم بگم ویاکو واقعا میتونم بگم که لذت ویاکو رو من از 8 ماهگی به بعدش کشیدم یعنی تا 8 تا 6 ماه اول که فکرم کاملا افسرده بودم 2 ماه هم حالا ولی از 8 ماهگی به بعد واقعا لذت بچه شدم تازه فهمیدم که چقدر میتونه جذاب باشه در کنار همه سختی یعنی که باز هم داره هم. یعنی فقط گولی ملگولی نیست بازم خیلی سخته ولی جذابیتش بیشتر شد دیگه.
آره ولی بعدش که برمیگردی یه ذره حال جا میاد یه ذره میفهمی چی به چیه ولی اون عشقی که وارد زندگی میشه از طریق بچه اصلا یه چیز غیر قابل توصیفه. آره واقعا اصلا خیلی کیف میده خیلی لذت بخشه این موجودی که اون وارد زندگی شده و اصلا یه عشقی داره یه لذتی داره اصلا در کنارش بودن باهاش همسوهنوز یعنی با اینکه هنوز اون صحبت نمی کنه ولی همین که باهاش همصحبت میشی اصلا اون بچه‌ای که داره رشد میکنه بچه‌ای که انقدر پاک و معصومانه به همه چی نگاه میکنه انقدر از سادگی ها لذت میبره میبینی اصلا تو رو دوباره بچه میکنه و دوباره باهاش میخوای از اول یه دور دیگه رشد کنی میبینی دوباره از اول میخوای زندگی رو باهاش ببینی انگار و باهاش دوباره رشد کنی و یه لذت خیلی عجیبی داره و میدونی که یه کسی وارد زندگی شده که همیشه میتونه یه دوستت باشه میدونی من هیچ وقت هنوز که هنوزه حس اصلا این حس چیز پدر بودن رو به خودم ندارم حس اون پدر بودن کلاسیکو ها چون اصلا یعنی دیاکو رو یه عضو جدیدی میبینم که اون وارد خانوادهمون شده و به خانوادهمون یه نفر اضافه شده و همه دوره همین همه کنار همین میدونی یعنی اینجوری میبینم که همه با هم یه خانواده ایم و نمیگم مثلا من پدرشم من تو پسرم میدونی این چیزه رو بهش ندارم ولی خب خیلی لذت بخش.
حالا برای اینکه بحث و این نقطه خوبی که وصلش کنیم دوباره به دنیای کریتیو و موسیقی و بعد از این داستان بچه داری چجوری دوباره اون تعادل اون بالانس اون خلاقیت اون انگیزه این چیزی که من شخصی ازش خیلی میترسم واقعیتش که بخوام تشکیل خانواده بدم و اینکه یه طرف خیلی خودخواهی دارم که میگم من هنوز حال میکنم اون بتونم وقت بذارم بشینم پای خودم بنویسم کتاب بخونم کار کنم موزیک تئاتر نمیدونم پادکستم یعنی این یه چیزایی که واقعا خیلی وقت و سخته وقتی که توی جای جو شلوغ پلوغی باشی یا مسئولیت های فراوانی داشته باشی و دیگه دست خودت هم نیست و نمیدونی که بچه رو بخیال شی مثلا حالا یه گربه رو شد سگ که نه سگ هم باید بالا سرش باشی صبح تا شب بچه که دیگه forget about it یعنی اصلا یه مثل خودش مثل یه فول تایم جابه یعنی اون جوری که باید حضور داشته باشه به این معنی هست که فقط منظورم حضور داشته باشی مطمئنی دست و پریز نکنه باید حضور احساسی و عاطفی داشته باشی چون اون منتقل میشه اون استرس و انرژی تو هم به اون اگه زیادی همش استرس اوت باشی میخوام این تعادل و این چه راهبردی براش دارین چیکار میکنید که بتونید این بالانس رو تو زندگیتون ایجاد کنید که هم به کارتون ادامه بدین درآمدی داشته باشین به هنرتون و اون استقلال و فردی و شخصی خودتون هم نه که بگم غلبه کنه بر روی خود نه معلومه که خب خانواده ارجحیت داره ولی اینکه هر از گاهی هم بتونید یه یه درصد کوچیکم اون نیازهای شخصی خودتونم ارضا کنید توی قالب داستان آره. بزرگتر.
حالا جالبیش همینه که مثلا خیلی وقتا خب آدما مثلا خب یه جورایی مثلا چه میدونم وقتی دو نفر بچه دار میشن، حالا اگه دست تنها هم باشن مثل ما، خب مثلا یه موقعی مادر نگه میداره، پدر یه کاری انجام میده، یه موقعی پدر نگه میداره، مادر یه کاری انجام میده، ولی ما هر کدوممون دستمون بند باشه کارمون انجام نمیشه، یعنی خب با هم هر کارمون انجام بدیم و این خودش خیلی مسئله چیزیه، به خاطر اینکه باید با هم بشینیم تمرین کنیم، با هم مثلا موزیک بزنیم، این کارمون باز با هم و باید هر دومون آزاد بشیم برای اینکه بتونیم این قضیه رو درست و کامل جلو ببریم. ولی خب از لحاظ موزیک که آره ما یه مدت که اصلا هیچی تعطیل شد، میگم کرونا هم خب بی تاثیر نبود که همه چی رو زد داغون کرد و اصلا کلا همه مونده بودیم تو خونه و داستان و فلان، بعد و همچنان هم درگیریم باهاش که اینو بالانس کنیم، ولی خب از یه موقعی به بعد اگر ما مثلا واقعا میگم خانواده مثلا اینجا بود، مادر بزرگ، پدر بزرگ، نمیدونم خاله دایی اینا مثلا میتونستن در کنارت باشن، خیلی کارت راحت تر میشد، ولی وقتی اینا رو نداشته باشی، این کمک ها رو نداشته باشی، دیگه مجبوری یه جوری خودت چیز کنی دیگه، به یه جایی برنامه بکنی، خصوصا وقتی میگم با هم کار میکنی. ما هنوز که هنوزه خب یه سری سخته برامون، نتونستیم به اون راحتی قبل به دلیل حالا همه اینا با هم، نه فقط بچه، فقط دلیلش بچه نیست، چند تا دلیل با هم اینجا همه اینجوری شده، ولی هنوز نتونستیم به اون شکل راحت موزیکمونو ادامه بدیم، ولی خب تمرین میکنیم. خب الان مثلا دیاکو چند وقت داره میره مهد کودک و خب روزا مهد کودکه، ما مثلا ساز میزنیم، یکم تمرین میکنیم، یکم کارامونو دوباره داریم شکل میدیم که اجرا بذاریم، مثلا داریم این کارا رو میکنیم و یه ذره برگشتیم به این شکل دیگه. ولی خب برای کار من خوشبختانه منم از اون و به جز کار موزیکمون، منم چون کار چیز میکنم، کار NFT میکنم، خرید و فروش میکنم، NFT نمیدونم فلان میکنم، یه تو مارکت کریپتو یه ذره خرید و فروش میکنم، کار میکنم، از اون طریقم درآمد، از اون واسه همین خونه هم و میشینم پای اونو NFT و فلان و این ور اون ور میافتم روش یه مقدار و یه درآمدی هم از اون ور میاد.
آره اون بحث کریپتو NFT خودش یه پادکست، حالا سل ندارم برم توی اون بحث.
آره یعنی منظورم اینه که
آره
کار مثلا اینجوری، من اونجوریه.
نه میفهمم و خیلی هم باحاله که این وقت و این انرژی و، ولی میگم یه جوری یه نیمچه تعادلی بهش رسیدین و آگاه هستین و دارین سعی میکنید برای هم دیگه بیارید. میگم تای خطش آدم به نظر من نباید، یه اشتباهی که خیلی وقت من دیدم مام بابا میکنن اینه که سعی میکنن، ای وای باتری دوربینم تموم شد، بذار یکی سویچ
ببین. یه چیزی هم که هست، ما آخه خیلی چیز هم نیستیم، میدونی، یعنی نمیخوایم خیلی دیاکو رو مثلا چیز کنیم مثل خودمون، یعنی چجوری بگم، نمیخوایم به اون شکل سنتی نگاه کنیم که دیاکو رو مثلا از خیلی چیزا دور نگهش داریم، میدونی، یا فاصله بدیم بین زندگی خودمون و دیاکو و اون کارهایی که ما میکنیم و دیاکو رو نمیخوایم فاصله بدیم، یعنی اینجوری نیستیم که فکر کنیم مثلا دیاکو نباید باشه، دیاکو مثلا میدونی، نمیخوایم این تصور رو داشته باشیم که اگه ما مثلا یه سری کارا میخوایم بکنیم حالا دیاکو باید بره مثلا فلان، میخوایم دور هم باشیم، یعنی بتونیم آزادانه راحت کنار هم زندگی کنیم و چه میدونم حتی مثلا آدم فستیوال هم میخواد بره مثلا یه جد بره مثلا واسه دیاکورم بردنیم با خودم ببریم، یعنی اینجوری نمیخوایم مثلا.
من یاد اون تصویر میفتم که کورت کوبین موقعی که میرفت تور با نیروان بچهش هم میومد روی استیج، آره. از این هدفون های ضد صدایی چیزی میذاشت، آره. رو گوشش، ولی همینجا داشت چهار دست و پا داشت روی استیج میرفت. این برای من خیلی، من همیشه تصور میکنم از خودم که بچه داشتم، بچه من حتما با من روی استیج داره غلط میزنه،
آره.
این برای من
دقیقا. اصلا دلمون نمیخواد چیز کنیم، دلمون نمیخواد دیاکو رو مثلا از خودمون جدا کنیم از زندگی و کارمون، که مثلا بگیم خب نه دیاکو باید یه سری چیزا نباشه، یه سری جاها نباشه، مثلا اینجوری میخوایم بیاد قشنگ بیاد لای خودمون باشه. آره
بچه، من معمولا آخر پادکست خواهشی که میکنم از مهمونا اینه که یه چیزی از خودشون اعتراف کنن که هیچ جا تا جایی نگفتن. خب و این ولی چون شما با همین میخوام ازتون خواهش کنم که یک اون یکی در مورد اون یکی یه چیزی بگه و میتونه یه چیز خیلی مسخره باشه ها، یه چیزی که ولی خیلی شخصی، مثلا این مسواک مثلا فقط صبح میزن، یا جوراب باشه لنگه به لنگه میپوشه، یا شامپوش فقط بود فلان جنس باشه، یا مثلا آشغال و مثلا زیپشو درست نمیبنده وقتی میخواد ببره بیرون، یه گیره یا یه چیز خنده‌دار یا باحال یا یه عادته که خیلی خاص فقط به اون یکیه که شاید برات خیلی جذاب و پر از عشق باشه، شاید رو مخت بره.
داشت
نه الان گفتی آخه مثلا من یه چیزایی یادم میاد، ولی مثلا سونیا رو بخوام بگم مثلا یه چیزی همینطوری، آخه این چیزی که میخوام بگم تو گفتی چون یه چیز خیلی رازی باشه، یعنی یه حالتی
میتونه حالا خیلی رازم نبود اوکی، و اگه راز هرچی رازتر باشه بالتره، یعنی چیز خاص راز لازم نیست باشه. مثلا یه چیزی که شاید کسی نداره در مورد سونیا که فقط با یه شونه خاصی مثلا به یه زاویه خاصی توی یه ساعت خاص، یعنی یه چیزی که فقط منحصر به فرد خودشه. که
من میتونم مثلا اینو بگم که سونیا شلخته ترین آدمیه که تا حالا دیدی مثلا
جهان.
آره یعنی اصلا به همیشه مثلا میگه مثلا خانوما خیلی مرتب و اینه، سونیا اصلا یعنی من بجز این که مثلا دیاکو رو باید تمیز کنم، مثلا سونیا رو هم باید تمیز کنم، مثلا اتاق سونیا رو مثلا باید لباساش مرتب کنم، مثلا اصلا میزنه منفجر میکنه خونه رو اصلا. یعنی مثلا من خودم مثلا خیلی وقت آشپزی میکنم، خب ولی سونیا که آشپزی میکنه اصلا باید آشپزخونه رو ببینی اصلا چی میشه، اصلا چیخته پاشیده اصلا یه وضعی میشه اصلا. آره مثلا یه چیزی بود الان یادم
خیلی بار بود. عالی بود، عالی بود. تو چی سونیا در مورد عشق چی میگی؟
بری یه چیز خاصی که نمیتونم بگیم، ولی کلن یه ذهن عجیبی داره چون من ندارم به هم عجیبه ها.
اه چرا قطع شدن؟ شاید باتریشون تموم شد، ولی بچه خیلی کولی هم. خیلی حال کردم با این صحبت امروز. من خیلی جالبه هر دفعه که وارد اینجور اپیزود میشم که نمیدونم اصلا مهمونم رو نمیشستم و هیچ ایده ای ندارم که میخوام در مورد چی حرف بزنم، ولی به نظرم توی کانتکست رابطهشون خیلی چیزا آدم بیشتر یاد میگیره، حتی در مورد کار و هنر و فلسفهشون، یعنی تو همون اون بحث و اون کانتکست رابطه یه چیزایی دست آدم میاد که خیلی شیرینه. و مخصوصا ببینم داره ریکورد میکنه یا نه. آره داره هنوز ریکورد میکنه، من که ادامه میدم تا اونا دوباره جوین کنن و بیان توی اتاق. و به نظرم خیلی باحاله، خیلی باحاله که این بچه ها این با این عشق و با این انرژی و با این هیجان و بچه داری و خانواده، یعنی دروغ چرا واقعا از یه طرف خیلی حسودیم میشه، میگم به نظرم نمیخوام ولی چشم بزنم به چوب با اینکه اعتقاد ندارم الان جیسن اینجا بود فوشم میداد، ولی واقعا حسودیم میشه، یعنی این عشق و این انرژی و قشنگ توی حبابی برای خودشون یه گوشه ای از فرانسه دارن زندگی میکنن. خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. بالاخره برگشتن. خب دوربینتون رو برعکس کنید دوباره. ببین الان نیست که سونیا میخواست چی بگه که اینجوری سریع قطع شد،
آره
منفجر شد همه چیز.
آره اصلا
من داشتم حرف میزدم برای خودم، با حال این پادکست همینه، شما که رفت دادی داشتیم همجور برای خودم فکر میزدم، اینا هم ادیت نمی کنم، همش میمونه تو پادکست، حال و سلو ندارم ادیت کنم.
ببین فرجان این چیز جالبه اینه که من چون خیلی تو خیلی چیزا راحتم، بعد به نظر خودم اینجوری نیست، همیشه بهش میگم به نظرش اینجوری نیست. ولی ببین مثلا میام یه خریدی میکنم، مثلا میگه مثلا جام کرم بگیر، بعد مثلا میام یه کری یادم ببین دو ساعت بعدش این داره ادامه میده، ای بابا کره چجوری داره میزن، مگه اصلا میشه کرم چجوری؟ یعنی به من میگه کری یادم نداره
فاتی سنادر
نداره یک کاری بود
تموم. آره
این میبینی تو دو ساعت بدون
اقناع
داره
چرا قطع شد دوباره؟ نمیدونم یه مشکلی پیدا کرده اینترنت اونا یا من نمیدونم چیه، ولی من الان داشتم تعریف میکرد یاد جیسن پوفیوز میفتم. ببین جیسن اگه داره گوش میکنی ها، یک بار تو زندگیت نشده تو من بگم جیسن تو رو خود یاد نره این کارو برای من بکن، یک بار دیوز تو انجام ندادی اون کارو برای من. اینو بذار برگشتن توی اتاق. بچه نمیدونم دیگه چی شده دیگه، هی داره قطع، این اولین بار یه سشن انقدر قطع شده.
آره چرا؟
ولی دیگه جمع‌بندی آخره. ولی داشتم اینو میگفتم که این چیزی که میگم، من یه دوست صمیمیم اینجوری با هم، هر من از بچگی با هم، از 8 سالگی با هم بهترین دوستم، الان 40 خورده ای سالمه، میگم 40 خورده ای سالمه چه اگزاجر میکنم 40 سالمه، و هر دفعه تو زندگی گفتم جیسن از در میری بیرون این یاد نره برام بگیری، یا اینو تو از رو میز بردار، یا اون جورابو تو اون فلان کن. از بچگی تا الان یک بار یادش نیفتاده، یعنی بعد من انقدر قلبم میشکنه، من احساس میکنم یه پارتیش مثلا با یه دشمنی داره که انگار از عمد نمیکنه، واقعا انقدر گیجه که اصلا واقعا یادش میره، و اینم اصلا خورد میشه چون یه انعکاسی از گیجی خود منه. میدونی همیشه بیشترین چیزی که آدمو اذیت میکنه یه آینه ای برای خودمونه دیگه، و این انقدر حسابو در میاره این موضوع که وای چه جوری میشه هر دفعه تو زندگی یاد بره این قضیه رو.
ولی کلن یادت بره نیست، کلن راجع به یک چیزی که پیش میکنم دو ساعت راجع بحث میکنه.
اینو راست میگه، مثلا یه چیزی میشه
مثلا داره مثلا تلویزیون میگه اینترنت قطع میشه، دو ساعت داره راجع به این حرف میزه که چرا اینترنت قطع شد، مگه میشه اینترنت قطع میگه بابا خدا قطع شد.
مثلا یه اتفاق راست میگه، یعنی الان که میگه الان
دو ساعت کم کم میره راجبش
دیگه، مثلا یه اتفاقی بینمون افتاده، مثلا چه میدونم یه چیزی هست، مثلا من راجبش به سونیا یه گیری میدم، بعد سونیا دیگه مثلا نیم ساعت اون مثلا ساکت نشسته، من هنوز دارم راجب اون میگم، این راست تو نشسته دیگه مثلا اصلا هیچی هم نمیگه، من مثلا هنوز دارم اونو میگم.
تو از اونه که قفلی دیگه، قفل میکنی یه موضوعی رو دیگه نمیتونی بکشی بیرون.
آره
بچه ها خیلی حال کردم با تون حرف زدم، خیلی خوش گذشت.
آره دمت گرم واقعا، خیلی
یکی از موزیکاتون هم پلی میکنم آخر سر، حالا به خودتون دوست داشتین برام بفرستین بگین کدوم و اینا، و اگه چیزی دیگه هستش که دوست دارین بچه ها بگین جایی که میتونن شما رو پیدا کنن، همون اینستاگرام ماکیچی که میتونن پیداتون کنن، تگتون میکنم.
آره
نمیدونم پروژه چیزی دارین، گوفاندمی، فاند ریزر، نمیدونم چیزی برای فروش ندارین که بخواین به بقیه بگین؟
نه ببین همون که چیز بشه، یعنی آدما موزیکامونو گوش کنن، خودش دیگه بهترین چیز دیگه. ما حالا در صددیم که یه اجرایی بذاریم، البته اجرای لایو، ما یه سری لایو های ماکیچین استودیو داشتیم که توی استودیو یعنی لایو اجرا می‌کردیم و دونه دونه موزیکامونو می‌ذاشتیم. حالا این یکی ماکیچین استودیو رو می‌خوایم بریم توی، یه ذره فاصله افتاده البته بین اینا، ولی این دفعه می‌خوایم بریم مثلا یه استودیوی بزرگتری یه لایف سشن کامل‌تری داشته باشیم، به زودی حالا اونو می‌ذاریم و موزیکامونو گوش کنین. اسپاتیفای هست، سان کلاود هست، آدیوس هست، آدیوس پروژه خیلی باحالیه، اونجا گذاشتیم. خب آیتیونز اینا اگه حال کردیم بخریم و از این چیزا دیگه. ولی آره گوش بدیم تو یوتیوب، خب آلبومامون، موزیکامونو گوش بدیم. آره خیلی جالبه. ولی حالا میخوای تموم کنی، ولی یه چیزی هم اینا آخرش بگم، ما اصولا نمیدونم چه، خیلی حمایتمون از هم اصولا خیلی کمه. ما مثلا تو اینستاگراممون مثلا یه مثلا ویدیوی میذاریم از خودمون، از دیاکو مثلا یه 8000 تا 10000 تا مثلا ویو داره، میخوره لایک فلان کامنت، مثلا یه ویدیو میذاریم که آقا مثلا جایزه بردیم برای موزیکمون، مثلا 200 تا کلن یه مثلا ویو داره، اصلا آدم ها انگار رد میکنن، میدونی؟ یعنی اصلا نمیخوان حتی ببینن که مثلا تو جایزه گرفتی واسه موزیکت. خیلی عجیبه، خیلی جالبه.
بحث این هم مثلا من یه چیزی که بهم سوال شد تورای اخیرم اینه که ببین، یعنی چیزی که از قدیمم خیلی در موردش خوندم، کلا تو دنیای امروزم کافی نیستش که فقط موزیسین خوب باشی، باید ستوری تیلر خوب باشی، باید کاریزما داشته باشی، باید نمیدونم آرتیست تاریخ هنر رو بشناسی، باید پرفورمر خوبی باشی، یعنی یه پکیجیه که باید خیلی چیزا درست جا بیفته که تو بتونی اتنشن سپن آدم ها رو تو این دور زمانه تیک تاکی دقیقا. امروز نگه داری. کار راحتی هم نیستش. منم
خیلی
هنوز گیجم که چجوری کار میکنه همه این دنیا، ولی دارم همیشه سعی میکنم یاد بگیرم و ببینم چند چندیم و کجای دنیایی. من خودم آلبوم بعدیم و همشو دارم NFT میدم، یعنی آلبوم دوتا آلبوم بعدیم همش به صورت NFT بیرون خواهد اومد و یعنی پروژه اینجوری خواهد بود، چون دیگه سپاتیفای و اینا ما پولی در نمیاریم، مثلا درد نمیخوریم، اونم مسخره بازیه.
چیز پروژه آدیوس که میگم نمیدونم دیدی پروژهش یا نه،
اونم میخوام برای شنونده ها تعریف کن.
آره، چون یه پروژه‌ایه که در حقیقت یه توکنی به تو میده، یعنی تو اگه پروژت اونجا بذاری و آدما بیان گوش کنن به تو توکن ریوارد میده، توکن خود آدیو، و چون به اون سمت داره حرکت میکنه واسه همین مطمئنن خیلی موفق تر از اسپاتیفای یا اینا مثل ساوندکلاود، در صورتی که روی بلاکچین کار میکنه، واسه همین به نظرم آینده جالبی داره. و آره، تا حرفا رو داشت میزدی دقیقا ما هم همینطوری، مثلا لایف استایل ما خیلی بیشتر طرفدار داره تا موزیکامون، میدونی؟ یعنی لایف استایل ما رو خیلی بیشتر میبینن و حال میکنن.
خب شما باهوش باشین، نه که بگم استفاده کنین یا بچه تو، من از این بدم از اینه که بچه‌شون رو ستار میکنن.
آره،
خیلی
آره.
کار کثافتیه. و این منظورم اینه که از اینم برای شما این که خانواده یا کلن رابطه خودتون با هم دیگه، اصلا بچه رو بیرون بنداز، اصلا به بچه فکر نکن، رابطه خود شما در مورد این چیزا تو این کانتکست ببین چه جوری میتونی یه پکیج یه چیزی درست کنی که چون برای من جذابه، برای خیلی هم جذابه مطمئنم این داستانی که چجوری آدم رابطه سالم داشته باشه، خوبی و بدیاش چیه، چون به خیلی چیزا هستش که ما درست یاد داده نمیشه دیگه و مجبوریم هی از تجربه دیگران پیک اپ کنیم. ببینم تو این دنیای امروز باید نیش خودتو پیدا کنی، مثل من که این پادکست میام مست و شد کس شعر میگم و مردم میگم بابا و چه چه خودم ببخشید روحم خبر نداری اصلا دارم چی میگم بیشتر وقتو، برای همین whatever works به قول معروف.
آره دقیقا همین دیگه، ما چیز نداریم مثلا، ولی در مورد موزیکامونم رویالتی های اینا درست نداریم متاسفانه دیگه، چون ما اگه مثلا چیز بودیم واقعا، مثلا موزیک خر ما خیلی مثلا از پرطرفدارترین موزیکمونه، موزیک خر، یعنی همه دوستش دارن دیگه، هر سلیقه‌ای دوستش داره. و اگر ما یه شرایط درست داشتیم شاید مثلا همون یه موزیک میتونست برای ما یه رویالتی خیلی خوب داشته باشه تو زندگیمون، ولی خب نداره، میدونی؟ درست نیست، به خاطر اینکه نصف آدما، ما موزیک خر رو تو ایران منتشر کردیم اول قبل از اینکه بیایم و منتشر شد دیگه، دست همه بود، میدونی؟ یعنی همه داشتنش، حالا بعدش اومدیم اینجا تو اسپاتیفای گذاشتیم، ساوندکلاود گذاشتیم، حالا اونجا هم میرن گوش میدن، ولی اولش که چیز بود دیگه همه داشتن، میدونی؟ موزیک رو
من همیشه به شوخی میگم که اگه بچه داشتم غیر ممکنه بسرم موزیسیم بشه، یعنی غلط کردیم برای هر گوی دیگه خواستیم بخوام، ولی موزیک نزم فقط، ولی همیشه به شوخی
نه
مطمئن.
اتفاقا بابا آره، اتفاقا من همچنان نمیدونم چرا ها، شاید به خاطر اینه که از وقتی چشام باز شده با اصلا موسیقی آشنا شدم و هیچی تو زندگی، یعنی به جز موسیقی هیچ کاری بلد نیستم، موسیقی و کلن آرت، یعنی که یعنی کلن چیزهای هنر مربوط به هنر، ولی خب در چیز اولش موسیقی، برای همین عاشقانه دوستش دارم و هم دوست دارم دیاکا هم موزیسین بشه اصلا، حتی یعنی اگه بشه اصلا باش مشکلی ندارم، با اینکه خودم خیلی چیز داشتم، چون میگم هیچی جز موسیقی نمیفهمم، یعنی تمام زندگیم از وقتی چشام باز شده تا امروز موسیقی جلوم بوده فقط.
میفهمم میفهمم. بچه دمتون گرم، خیلی خیلی حال داد با تون حرف زدم. امیدوارم بیام که ببینم اتون یه روز حتما با شما تا دیار آره. کلی پارتی کنیم و اشغال کنیم.
آره آقا حتما حتما.
مواظب خودتون باشید.
امیدوارم.
در تماسید. چاکس.
خیلی مخلص. چاکرین مخلص.
That is splashed at a white canvas. It was hitting me like a child. The hungry blood called homeland. I feel that my memory is dead. My wishes are getting buried. My memory's like a drunken bird, flying to the faraway place. دری قصد ایران که ویران شده شیران شود چو ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد Nobody was thinking of me had a beautiful dream. The enemy was cheering for the victory, and friends was sitting on the asses. غریب است ایران که ویران شده شیران شبد چو ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد. I was painting a tally on the wall. My name was tweeting as a joke. The news of my modern God was hit for yellow newspapers. It was a dark autumn night. I'm making a mirror in front of